ولی تأخیر کردم. اما ببینید با عرض معذرت، من وقت تا اونجایی که وقتم اجازه میداده نوشتم چیزهایی، ولی در مورد آقای بازرگان هم تحقیقات کافی کردم، یادداشت‌های کافی دارم، ولی کتابی ننوشتم. من همونطوری که یک دفعه خدمت شما عرض کردم، به طور خلاصه باید بازم تکرار کنم، شما یک استخر دراز در نظر بگیرید. در یکی از این پهناهای کم عیاری در عرضش، وقتی که میگم استخر دراز یعنی طولش خیلی طولانی، ولی در این طرف عرض در دو طرف دو نفر وایستادن، یکی اسمش هست فراماسونر، یکی دومی باید بگیم فراماسونر اسلامی. حالا اون اولی سنگ میاندازه تو این استخر، مقداری موج تولید میشه میره جلو، این دومی هم سنگ میاندازه، این امواج در دو طرف جدا از هم میرن جلو، ولی در وسط استخر مخلوط میشن. این سنگی که این آقا در طرف راست زده یه موجهایی تولید میکنه با اونی که در طرف چپ زده. اینو میتونیم تشبیه کنیم به تشکیلاتی که انگلستان در کشورهای دیگه میداده و اون تشکیلاتی در وقت نفوذ زیاد داشته، انگلستان در هر کشوری میخواسته دو شق به وجود بیاره، همونطوری که در خود انگلستان دو حزب محافظه‌کار و کارگر، درست میگم؟
بله.
در انگلستان، در آمریکا مثلا حزب دموکرات و جمهوری خواه، در هر کشوری باید دو شق وجود داشته باشه. این دو شق وقتی که مردم از اون اولی ناراحت شدند و نفرت پیدا کردند، برن طرف دومی، مثلا از جمهوری خواه در این حالا ناراحت هستن، رفتن طرف دموکرات ها، چند سال دیگه عکسش اتفاق خواهد افتاد، یعنی دو دفعه دموکرات ها منفور میشن. هر رژیمی که سر کار باشه به تدریج منفور میشه، چون حبر نمیتون راضی کنه. انگلستان هم در هر کشوری دو شق ایجاد میکرده، در هر جا در ایران دو رقم فراماسونری به وجود می آورده، یک رقم همون فراماسونری دین یا مخالف دین، یک رقم فراماسونری اسلامی یعنی دینی یعنی مذهبی. اون فراماسونرهای مذهبی آقای بازرگان توش بوده. آقای بازرگان اگر شما برید جزو گروه تقی‌زاده و حکیم الملک و اونها که، یا مثلا فروغی که جزو اون گروه فراماسونری هستن، فراماسونرهای لامذهب جزو اونها نیست، ولی یکی گروه فراماسون. شما میدونید که باز شاید تعجب کنید، ما تا 100 سال قبل از این، 100 و چند سال قبل از این، آیت الله نداشتیم. آیت الله در دنیا وجود نداشته، در ایران وجود نداشته، در اسلام وجود نداشته. ما اولین آیت الله هایی که در اسلام داشتیم، یکیش آیت الله بهبهانی بوده، آیت الله عبدالله بهبهانی، و دومیش سید محمد طباطبایی. اینها به عنوان پیشوایان مشروطه بودن آیت الله ها. از اون به بعد ما باید بریم سراغ این آیت الله ها، ببینیم اون گروه، این گروه هایی که بودن چطوری به وجود اومدن، آیت الله ها کیا هستند. و در هر حال به نظر من اون دو شقی که در ایران به وجود آمده بود، این دو شق اینها بودند، اسلامی ها بودند و غیر اسلامی ها. همونطوری که باز عرض کردم، بعد از مشروطیت اون غیر اسلامی ها اومدن حزب اجتماعیونی درست کردن که تقی‌زاده ها و اینها بودند، و این اعتدالیون یعنی مسلمان ها اعتدالیون درست کردن، و قرار همین بود که این دوتا حزب همینطور ادامه پیدا کنه و به صورتی در بیا که الان دوتا حزب دموکرات و جمهوری خواه هستن. اما این وضع نگرفت، به علت اینکه محیط هنوز آمادگی نداشت و اختلافاتی که مخصوصا در بین مسلمون ها هست مانع شد. بله در مورد آقای بازرگان هم به نظر بنده جزء فراماسون های اسلامی بوده و خیانت هایی که آقای بازرگان کرده بیش از اون هست که مردم فکر میکنن. شما به طور مثال در خاطراتش بخونید، این اعترافات خودشه که میگه در ایران مهندس ها که میامدن از خارج، این مهندسین همه به کارهایی که مربوط به شغل خودشون بود بایست کار بکنن، ولی مهندس مکانیک باید در کارخونه کارش مکانیکی باشه، مهندس شیمی کار شیمیایی باشه. اما آقای بازرگان آمد یک اعتصاب درست کرد که آقا ما شغل ریاست میخواییم، ما نمیخواییم بریم در کارخونه کار بکنیم. اعتصابی مدتی طول کشید، در آخر مجبور شدند مهندسین از کارخونه بیرون بیارن و بذارن به عنوان رؤسای ادارات. این باعث شد که وقتی که قبل از اون که شاه برکنار بشه، چند ماه قبل از برکناریش یک سمینار در تخت جمشید مثل که درست کردند بررسی کنند که چقدر ما نیروی تحصیل کرده کم داریم. به همه سازمان ها نوشتن چند تا مهندس شیمی میخواد، چند تا مهندس فیزیک، چند تا نمیدونم مهندس مکانیک، الکترونیک، هرچی از اینا مهندس ها من نمیدونم، همه صورت دادن و گفتن خب چند تا مهندس دارید از هر کدوم. وقتی که اومدن مقایسه کردن دیدن ما تورم مهندس داریم، نه کم بود، یعنی تعداد مهندس هایی که در دستگاه های دولتی کار می کردند به مراتب بیش از احتیاجات بود. منتها همه اینها از وقتی که آقای بازرگان اون اعتصاب را انداخت، همه اونها رو برده بودن تو کادر اداری. هر مهندسی به جایی که در کادر خودش در رشته خودش کار بکنه رئیس یه اداره میخواست بشه، آقای مهندس فلان رئیس اداره بازرگانی فلان، آقای مهندس فلان. بله این یکی از خیانتهای بزرگ بازرگان بود که مهندسین برد به کارهای اداری. خیلی کارهای دیگه هم کرد، حتی دلایلی ما داریم که در توطئه قتل محمد رضا شاه دخالت داشت، حتی رئیس دانشکده فنی که بود. ما دو تا دانشکده داشتیم که تا که میخواستن تظاهرات بکنن فورا میگفتن دانشجوی بفرمایید، برای تظاهرات میرفتند. یک دانشکده فنی بود یادتون باشی که دانشکده حقوق، یکی به دستور متین دفتری میرفتند، یکی به دستور آقای بازرگان، و اینها از خدا میخواستن دانشکده تعطیل کنن و برن به تظاهرات.
آقای شمشیری عزیزتون یک چند ثانیه وقت میخوام لطفا اعلام کنم، برنامه زنده هست، ساعت هست 10:35 10:40 به وقت انگلستان، 2:10 تهران، 20:00 به 6 واشنگتن، و همچنین که میدونید یک شنبه هست 18 ژانویه 2009 میلادی 29 دی ماه 2067 شانشوی بباشید. من چه صده دی نوشه شده یک شنبه است.
نویل خانم با چنین مهمونایی ایشالا برنامه تون همیشه زنده باشه.
فرده شما باشم، مرسی. من برمیگردم سری به شما. من اعلام بکنم که سایت ما هست www.tuluradio.com. شما تلفن ها هست 2044-161-612-3338 و همچنین 2044-161 355-62-26. با عزم عزیزت از این که تاریخ و عوضی گفتم ببخشید، برمیگردم به کنفرانسگاه آقای شمشیری و خانم فردوسی.
خانم جویلی عزیز راهی پیدا نفسشون که تلاست، کتاباشون دیگه جواهریه که به نظر ما باید داشته باشیم، نه تنها برای خودمون بلکه برای دوستانمون که اینقدر اغوا شدن و مصدقی و نمیدونم توده ای مسلک و کمونیست و اینا اون هستن، برای اونا هم به صورت کادو بدیم که روشن شد بابا فقط حقیقت رو بخواییم، بدونیم. ما نه تبلیغ میکنیم برای کسی، نه تشویق، فقط حقیقت میخواییم بشنویم. و الان دیگه واقعا زمان شکل قربون دهنتون ببخشید، من احساساتی بشم نمیتونم اصلا.
حرفی که از دل برایت در دل نشیند خانم فردوسی. آقای شمشیر عزیز بفرمایید.
بنده که دیگه عرایزم فکر کنم نزدیک به اتمام، الان هم که فکر کنم 2 ساعت طول کشید. حالا اگر سوالی هست من در خدمت هستم.
من آخریشو میگم دیگه هشرم خلاص میشین آقای شمشیر عزیز.
خواهش میکنم بفرمایید.
فراماسونری که فرمودید دو تا قسمت شد، فراماسونری مذهبی، همین فراماسونری بود که این اشخاص مثل آقای بازرگان و الان افراد آخوندا توش بودن، یعنی که اونم باز مخلوط بود؟
نه ببینید، اون وقتی که اون حزبی که من گفتم تشکیل شد، اون حزب اعتدالیون مذهبی بود، اما یک خصوصیاتی داشت که اینها هر کدوم بحث میخواد خانم. اون حزب اعتدالیون تقریبا تحت نفوذ ازلی ها بود. ازلی ها نمیدونم شما چقدر در موردشون اطلاع دارید.
کیا ببخشید یه مرتبه دیگه بگید.
ازلی ها بهایی ها هستند؟
نه نه، ازلی غیر از بهایی، ازلی یک شخصی بوده، یعنی دوتا برادر بودن، میرزی احیا صبح ازل با اون حسین علی بهاءالله، اینها برادر بودن، همونطوری که گفتم از اون فامیل های نوری بودن، از کارمندان اون
قائمین
خواجه نوری بودند. بعد این آقای این ازلی ها در جای خودشون واقعا خدماتی کردن به ایران و نمیشه انکار کرد، چون هر کسی نمیشه گفت که چون ازلی هست یا فلان هست کار خوبی کرد یا کار بدی کرده. ازلی ها در جای خودشون یک خدماتی کردند، ولی رو هم رفته، شاید کارنامه‌شون نوشته بشه، باید ببینیم خدماتشون بیشتر هست یا خیانتهاشون. اون الان دیگه تاریخ بیشتری باید طول بکشه تا بشه قضاوت کرد. اما فقط به طور خلاصه عرض می کنم خدمتتون، اولین مدرسه هایی که در تهران درست شده، مثلا شما شنیدید که صدیقه دولت آبادی مثلا مدرسه زنونه درست کرد، یا مدرسه سادات میرزا یحیی دولت آبادی درست کرد، یا مدرسه یتیمان باز میرزا یحیی دولت آبادی درست کرد، یا در جریان مشروطیت باز این ازلی ها خدمت کردند، یه جنایاتی هم کردند و اون جنایاتی که انجام دادن، یکیش قتل ناصرالدین شاه بود. این قتل ناصرالدین شاه هنوز درست نوشته نشده، اسرار و اسنادش. و اون میرزا رضای عقدایی که اهل عقدا بود ولی به اسم کرمان کرمانی مشهور شده، این ازلی بود و از عثمانی اومد. در اونجا سید جمال الدین اسدآبادی ببخشید با 2 تا از همشهریای بنده به اسم میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی که اینها دامادهای صبح ازل بودن، یعنی هر کدوم یه دختر از صبح ازل بزنی داشتن اینها، و این یه دینی بود. در هر حال من الان باز هم
ببخشید عزیز، فراماسونر بودن این دین ها هم یا نه؟
نه نه، حالا همه میخواستم عرض کنم که این که اینها فراماسونر نبودن، ولی به یک صورت باید گفت بودن، به یک صورت باید گفت نبودن. اگر به تعریف کلی فراماسونری ما توجه کنیم که میگن فراماسونری عبارت از یک گروهی هستند که برای یک مرام سیاسی به طور مخفی تشکیل میشه و اقدام میکنه، در این صورت میشه گفت که اینها فراماسونر بودن طبق اون تعریف. اگر اون تعریف قبول نکنیم و بگیم فراماسونری باید اجازه داشته باشه از مرکز فراماسونری مثلا در لندن یا در فرانسه
اینها نه نبودند، ولی اینکه به طور مخفی کار میکردند و حتی قتل ناصرالدین شاه را با منتهای اختفا انجام دادند تردیدی نیست. ما در کتاب، یک کتاب هست دو جلد خیلی قطور به اسم تاریخ بیداری ایرانیان، این تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی نوشته و سعیدی سیرجانی، علی اکبر سعیدی سیرجانی اونه تصحیح کرده و منتشر کرده. در اون به تشکیل گروه های مخفی که در اون وقت داشتن اشاره میشه که در اون وقت گروه های مخفی داشتن. نه، منظور من این بود که بعد از مشروطیت اون گروه حزب اسلامی که درست شد ازلی ها هم توش بودند و میخواستند اون برای آینده، برای همیشه در اختیار داشته باشند. و یکی از کسانی که اونجا رئیس بود همین علی محمد دولت آبادی بود که برادر حاج میرزایا دولت آبادی بود، اون در اونجا همه کاره بود. در اونجا اونها نگرفت به علت اختلافاتی که پیدا کردند، چون همه اون اعتدالیون ازلی نبودند، یک تعداد کمی بودند و اونها هم میخواستن ازلی ها ریاست داشته باشن، تحت نفوذ خودشون باشه، به هم خورد، نشد. در هر حال این گروه فراماسونری اسلامی فاش نشده، فقط باید از روی قرائن و شواهد یک حدسیاتی زد، مخصوصا این که تو هر مسجد میشد لوش تشکیل داد و اسمش هم گذاشت جلسه دعای کومیل یا جلسه عبادت. ما اطلاع کافی نداریم از این فراماسونر اسلامی، اما میدونیم که اینها را انگلستان به عنوان رقیب فراماسونری به وجود آورد که دو شق باشه هر وقت که متعدق جزء اعتدالیون بوده، جزء اعتدالیون بوده و خود از اون کتاب خودش خاطرات و تعلقات مصدق در اونجا هم شرح میده که من ده خدا برد در اونجا، ده خدا هم جز اونها بوده جا در اون اعتدالیون بوده. ولی در حال این دوتا حزب به هم خورد، این دو حزبی که انگلستان تشکیل داده بود دیگه، این سیستم حزبی در اینجا هنوز قابل درست شدن نیستند. اون حزب فراماسونرهای انگلیسی هم هنوز فاش نشده اسامیشون، چون خیلی سری هستن. اون اسامی که آقای اسبای راین چاپ کرده فراماسونرهای انگلیسی اون لژ بیداری ایرانیان هست که ده ها سال از موقعشون گذشته بود، همه فوت کرده بودن دیگه، طبق اون اصولی که دارن فاش شدنشون اشکال نداشت. ولی اون اونهایی که زنده بودن در کتابای اسماعیل راین، اونها لژهایی بودن که بعد از 28 مرداد درست شدن و ما میدونیم بعد از 28 مرداد ابرقدرت ایران، کسی که دست بالا رو در سیاست داشته آمریکا بوده و بیشتر این فراماسونرهای آمریکایی بودند و به این علت بیشتر میشه گفت که افشا شدن، رسوا شدن و آبروشون رفت.
مستر کارتر.
بله؟
کارتر چطور؟ خستتون نکنم.
خواهش میکنم. بله
آقای شمشیری عزیزم، مسئله ای که الان ما داشتیم سعی کردن تمام اونهایی رو که چیزهایی رو که برای باعث انسجام یه ملتی میشه، تمام اون نمادهایی رو که براش قابل احترامه، دونه دونه در نظر مردم حقیر کنن و بشکنن و خالی کنن و بتونن مثل یه قوطی خالی ما بذارن رو سر ما و لهمون کنن. خوشبختانه با تمام این ترفندهایی که زدن، اون ناسیونالیسم ملی ایرانی با همه فشارهایی که دارن میارن سر ما و تحریفهایی که میکنن، شما نگاه کنی یه آقایی بود حیف اسم شاعر دقیقا یادم نمیاد، مثل این که شاملو بود، اومد دهنشو بلند بزرگتر از 70 نسل آینده و گذشتش باز کرد برای شاهنامه فردوسی. اومدن برای تاریخ ما، هویت ما، زبان ما، اندیشمندان و دانشمندان ما، سرزمین ما، اون حب و دوست داشتن قلبی ایرانی ها رو به این گروه هایی که شما فرمودین، هم از این که میخواد فراماسون باشن چه نباشن، تمام این گروه ها رو شما نگاه میکنی، من از گروه اسلامیش نگاه میکنم، از کمونیستش نگاه میکنم، از بهاییش نگاه میکنم، تمام این چیزایی رو که در ایران کاشته شد همه به یک نوع جهان وطنی میخوان مردم رو ببرن. یعنی اون حس مالکیتی رو که حتی در یک حیوان وجود داره که اون نقاط بود خودش رو علامت گذاری کنه، حتی میخواستن یک ایرانی رو فاقد از این مسئله کنن. آقا ما ننگمون میاد زیر این پرچم بایستیم، آقا ما شرممون میاد سرود ایران رو بخونیم. ای خاک پرستا، شما ها که خاک پرستین، ای نمیدونم به شما ها که شوبونیست فارسین، ای شما هایی که نمیدونم زبان فارسی رو همچی کردین، ای پادشاهانی که ظلم و ستم و جباری کردین، انگار یادشون رفته تا 200 سال پیش همین اروپا که مسئله کوفتی فدرال و فدرالیسم رو بردن دارن دامن میزنن، 200 تا 300 تا چیز داشته، شاهزاده نشین داشته، اونا که جدا جدا شده بودن اومدن به هم دیگه وصل شدن فدرال. یعنی تمام اون چیزها، حتی همبستگی زبانی، روحی، خاکی، نژادی، اون چیزی رو که باعث میشه دو تا ایرانی به مهر کنار هم بیستن و مقاومت کنن، تمام اون نمادهای ما رو روز به روز دارن میشکنن و خورد میکنن و اون مصیبت اونجا وحشتناک میشه. به کسانی که مدعی ایرانی بودن و ملی گرا بودن یا اسم ملی رو خودشون گذاشتن، اونها هستن تیشه هاشون رو با ضربه های محکمتری به پیکر این ملت دارن میزنن.